أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا
أجلوا بالصلاة
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا ولي الله السلام عليك يا حجة الله وخالصته السلام عليك يا إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين يا مولاي يا أبا محمد الحسن بن علي أنا مولى لك ولأهل بيتك، وهذا يومك وهو يوم الخميس، وأنا ضيفك فيه ومستجير بك فيه، فأحسن ضيافتي وإجارتي بحق آل بيتك الطيبين الطاهرين.
يا ربي أسألك التقى في كل حالي والرضا والستر عما تعلم والعفو عما قد مضى.
يا ربي أسألك التقى في كل حال.
خدایا به قصور در عبادت معترفیم، هرچند که نام تو آنقدر عظیم و عزیز است که هر کس آن را بر زبانش جاری کند آنقدر از تو سرشار می شود که می پندارد افلاک را در نبردیده است. نام تو را می بریم و یادت را در دل زنده نگه می داریم. خداوندا بر ما منت نهادی و این لطف از جانب تو بوده که در توبه و عبادت را بر ما گشوده ای تا لحظه ای در نمانیم و اگر به اشتباهی لغزیدیم در نیفتیم. می دانیم که فرصت ما سخت و کوتاه است، اما آنچه در سنگ لاخ این همه گناه و لغزش دست ما را می گیرد و باعث سعادت در دنیا و آخرت می شود لطف و عنایت توست. به لطف و عنایت و نگاه ویژت محتاجیم. دستمان را بگیر که بدون تو و یاریت هیچ.
یا الله، یا
در این بخش از برنامه شنونده صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین محمد ابراهیم کفیل از اساتید مرکز تخصصی نماز کشور خواهیم بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لا سیما بقیت الله فی الارضین عجل الله تعالی فرجه الشریف و ارواح العالمین له الفداء و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در تعقیب نماز عصر به این فراز رسیدیم که اللهم انی اعوذ بک من نفس لا تشبع. گفته شد که اگر بخواهیم حالات نامطلوب نفس رو به خوبی در تابلوی مشاهده بکنیم، مناجات شاکین که از زبان امام سجاد علیه السلام نقل شده تابلوی جامع و کاملی است. در اون مناجات وقتی نگاه میکنیم حضرت میفرمان الهی الیکش کو نفسن به سوء اماره، که این فراز رو جلسه گذشته توضیح مختصری پیرامونش عرض کردیم، و الالخطیعت مبادره، خدایا به تو شکایت میکنم نفسی را که به سرعت به سمت خطا میشتابد، و به معاصیک موله و به نافرمانی تو اشتیاق دارد و لسخطک متعرضه، مرا در معرض سخط و خشم تو قرار می‌دهد. عرض کردیم همه اینها در راستای رسیدن به خواسته هایی است که برای خودش ترسیم کرده و میگه من برای رسیدن به اون خواسته مرز حلال و حرام و مکروه و اینها نمیشناسم. چرا؟ چون خواسته من با حرام هم برآورده میشه، لذا اون حرام گاهی خطاست، گاهی معصیت خداست، گاهی اسباب خشم خدا رو فراهم میکنه و در همه این موارد نفس انسان رو به اون سمت حرکت میده چون خواسته او تأمین میشه. تسلک بی مسالک المحالک و تجعلنی عندک احون حالک، انسان رو حرکت میده در مسیرهایی که به هلاکت انسان منجر میشه و آبروی انسان رو پیش خدا میبره و انسان رو در پیشگاه خدا بسیار خار میکنه. انسان با خاری به هلاکت میفته. نفسی که کثیرت العلل، طویلت العمل، بیماری های فراون داره، آرزوی طولانی داره، ان مس الشر رو تجزع و ان مس الخیر تمنع، اگر شری بهش برسه بیتابی میکنه، اگر خیر و مالی بهش برسه امکاناتی پیدا بکنه در اختیار دیگران قرار نمیده. میالتن الی اللعب و لهو، خیلی مشتاق بازی و سرگرمی است. مملوتن بالغفلت و سهو، و از غفلت و سهو پره، یعنی دنبال این نیست که مقاصد انسانی انسان رو تأمین بکنه و انسان رو به قرب خداوند متعال برساند. تسرو بی الالحوبه و تصوفونی به توبه، به سرعت من رو به سمت گناه میبره، اما وقتی میخوام توبه بکنم توبه رو به تأخیر میاندازد، امروز و فردا میکنه. تصوفونی، من رو به تصویف دچار میکنه. این حالات حالاتی است که امام سجاد در مناجات شاکین ترسیم کردند. این حالات نامطلوب نفسه. در یک جمله تو تعقیب نماز میگیم که خدایا به تو شکایت میکنم، الهی اعوذ بک، به تو پناه میبرم، من نفس لا تشبع، نفسی که به واسطه برخورداری از این آفتها و آلودگیها هیچ وقت سیر نمیشه. خداوند توفیق هدایت نفس رو در مسیری رو که خودش ترسیم کرده که مسیر بندگی است به همه ما عنایت بکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استغفر
الله، استغفر الله،
تا خدا هست کسی تنها نیست. من اگر گم شدم، تو اگر خسته شدی، ما اگر مانده زرا در پس و پیش قدم، پشت پرچین بلند غم تو، در پس پرده عشق من و تو، مأمن گرم خداست، او همین جاست کنار من و تو. طاعتتون قبول، خدا نگهدار.
پیچیده تا افلاک آبای ازانها، از بیکران تا بیکران تا بیکران ها، هر سوی این پیدا و ناپیداست جاری، عطر خدا و نور او تا آسمان ها.
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف.
تو کوکبی یا کهکشان، تو منظری یا بیکران، یک سور نور و زندگی گشت نصیب این جهان، گشت نصیب این جهان.
تو مثل گل یاسی معطر و زیبا، تو آیه نجابتی زلال و شفاف، تو از جنس نور، بانوی نور.
تو کوکبی یا کهکشان، تو منظری یا بیکران، یک سور نور و زندگی گشت نصیب این جهان، گشت نصیب این جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به گل روی فاطمه زهرا سلام الله علیها که عطر خوش اون زندگیمون رو معطر و متبرک کرده. سلام به شما ارادتمندان و عاشقان بانوی نور، ام ابیها حضرت زهرا سلام الله علیها. امروز هم دل به عظمت و بزرگی این بانو می سپاریم و دفتر زندگی با نجابتش رو مرور می کنیم، دفتری پر از نور و روشنایی.
اللهم صل علی
در این برنامه سعی می‌کنیم شما رو به گوشه‌ای از فضائل و مناقب حضرت زهرا سلام الله علیها آشنا کنیم. مطالبی که در این برنامه تقدیم شما میشه بر اساس دانشنامه فاطمی است که همکارم جناب آقای قزنفری در این لحظه شما رو با مقالات و نویسندگانش آشنا می‌کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم حضور شنوندگان عزیز برنامه بانوی نور. مقاله فاطمه سلام الله علیها از نگاه قرآن یکی دیگر از مقالات مندرج در دانشنامه فاطمی است. این مقاله رو جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد علی رضایی اصفهانی نگاشتند که شامل بخش‌های مختلفی میشه که اختصارا حضورتون عرض میکنم. اولین مطلب شأن نزول آیاتی است که درباره حضرت زهرا سلام الله علیها وارد شده. سوره کوثر، آیه مباهله، آیات اطعام، آیه تطهیر از جمله این آیات هستند. در مورد سوره کوثر گفته شده که این سوره در مکه در پاسخ عاص بن وائل نازل شد که پیامبر صلوات الله علیه و آله و سلم را ابتر خوانده بود. خداوند در این سوره به پیامبر یادآوری می‌کند که کوثر به او اعطا شده است. برای کوثر معانی فراوانی ذکر شده از جمله خیر فراوان، نهری در بهشت، شفاعت و معانی دیگر. بیشتر مفسران شیعه و برخی از مفسران اهل سنت کوثر را بر حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها و نسل ایشان تطبیق کرده و برای آن دلایل و قرائنی ذکر کردند. عزیزان، مقاله فاطمه سلام الله علیها از نگاه قرآن محورهای دیگری هم داره که اجازه میخوام در برنامه آینده حضورتون عرض کنم. با همه شما خداحافظی میکنم. التماس دعا خدا نگهدار.
الله الله
میشه قرآن رو باز کرد و فاطمه رو از نگاه قرآن دید، از جاری سوره کوثر، از آیه مباهله، از آیه تطهیر، از آیه های نور. میشه با قرآن با فاطمه و فضائل فاطمه آشنا شد، میشه با قرآن صفحه به صفحه زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها رو مرور کرد. قرآن کلام خداست و فاطمه سرشار از نور الهی، از جنس نور و متبرک به آیه های نور. میشه در لابلای آیه های قرآن فضائل فاطمه رو تلاوت کرد. در این لحظه سخنان حجت الاسلام و المسلمین ابوالقاسم مقیمی رو درباره موضوع برنامه میشنوید.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود بر روان پاک پیامبر اکرم و آل طاهرین او، به ویژه بر روان پاک و مطهر حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها. فضائل و مقام معنوی حضرت در روایات متعدد مورد اشاره واقع شده. از جمله نکاتی که اندیشمندان و محققان بسیاری به او پرداختند، اشاره به آیاتی است که در شأن و مقام حضرت زهرا سلام الله علیها نازل شده. نکته ای که به عنوان مقدمه بحث به او اشاره می کنم این است که شاید برخی ذکر بفرمایند که چرا در قرآن نام اون حضرت و یا دیگر امامان در کنار نام برخی از انبیا که مطرح شده، چرا یادی از نام اونها نشده. قرآن از اشخاص متعددی نام میبره، از انبیاء الهی و بعضی از افراد ستمکر گذشته یاد میکنه. اینجا این شبهه مطرح میشه که چرا در قرآن یاد کردی و صراحتی از نام اونها نیامده. این نکته رو امام صادق علیه السلام در روایتی از ایشان که نقل شده به او پرداخته است که در رابطه با نام نبردن از حضرت امیر و اهل بیت، مثلا در مثل آیه اولو الامر، به رغم اینکه این آیه رو ما قبول داریم و تصریح داریم به شهادت روایات متعدد در رابطه با اون حضرت امیر است، چرا یادی از اون نیامده؟ امام صادق می‌فرماید در قرآن که همانند قانون اساسی هر مملکتی است، نکات اصلی و کلیدی و نکات کلی ذکر شده. مثلا در رابطه با اصل نماز در قرآن آیاتی نازل شده، اما در رابطه با 3 یا 4 رکعت بودن نماز سخنی به میان نیامده تا خود حضرت رسول اون رو برای مردم تفسیر کنه و مردم به پیامبر مراجعه کنن و تفصیل احکام رو از پیامبر بخوان. یعنی در رابطه با تفسیر آیات و تفصیلش و شأن نزولش و نکات دیگری که هست، مردم باید به پیامبر مراجعه کنند. نکته دیگر که به او اشاره میشه که این است که احتمال دارد ذکر نام برخی از افراد زمین ساز حب و بغضها و تحریف مثل قرآن رو فراهم میکرد. از اون خداوند آیات متعددی که در رابطه با اون حضرت آمده و اون زمان شأن نزولش و مطالبی که در ادامه اشاره خواهیم کرد برای مردم روشن بود که این آیه در رابطه با حضرت فاطمه یا دیگر اهل بیت است، اما تصریحی به خود نام نشده. محققین بزرگوار که در این باره به تحقیق پرداختند، بر اساس روایاتی که در رابطه با تفسیر آیات آمده، آیات متعددی رو در رابطه با اون حضرت دانستند. از 40 آیه، 60 آیه و برخی آیات بیشتری رو در رابطه با اون حضرت، چه از باب شأن و نزول، چه از باب جری و تطویق و تأویل، در رابطه با حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها دانستند.
فاطمه 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 جان، فاطمه 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 جان، فاطمه 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 جان.
بانوی نور، ما هر روز با تو زندگی می کنیم و در آیه آیه قرآن از کوثر فضائل تو سیراب می شیم و زندگیمون رو در جاری این کوثر زلال می کنیم. کوثری درخشان در بین همه کلمات نورانی قرآن. بانوی نور، برای جاری شدن برکت و نور وجودیت در لحظه لحظه زندگی سوره کوثر را تلاوت می‌کنیم تا به شفافیت آیه آیه کوثر متبرک و نورانی بشیم، تا در جاری زمزمه های کوثر همه خوبی های وجودی تو رو تلاوت کنیم، تو که مثل کوثر زلال و شفاف و جاری هستی. بانوی نور، ما هر روز نگاهمون رو با آیه آیه کوثر روشن می کنیم و در جاری زلال این سوره متبرک می شیم. بانوی نور، ما هر روز با تو زندگی می کنیم.
فاطمه 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 جان، فاطمه 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 جان، فاطمه 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 فاطمه.
اینجا رادیو معارف است و برنامه بانوی نور. همراهان گرامی، قرآن برکت زندگی همه ماست و نور وجودی فاطمه در لابلای آیه های قرآن می درخشه. باید پنجره از نور باز کرد و فاطمه رو با آیه آیه قرآن تلاوت کرد. میشه با قرآن در مسیر فاطمه قرار گرفت و فاطمی شد. قرآن چراغ هدایت، آیه های قرآن متبرک به کلام خداست و فاطمه جایگاه خاصی در میان آیه های نورانی قرآن داره. گاهی باید با فاطمه از طریق قرآن آشنا شد. نگاه قرآنی به فاطمه پر از فضائل و کراماتیه که فقط مخصوص خود فاطمه است. بخش دوم سخنان حجت الاسلام و المسلمین ابوالقاسم مقیمی رو میشنویم.
از جمله آیات و سوره هایی که در رابطه با شأن و مقام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در روایات ما آمده، سوره کوثر هست. این سوره از سوره های مکی است که در مکه بر پیامبر نازل شده و در رابطه با شأن نزول این سوره آمده که عاص بن وائل که از سران مشرکان بوده، به هنگام خارج شدن از مسجد الحرام با پیامبر برخورد میکنه و با او صحبتی. بعد از او سوال میکنن که شما با چه کسی صحبت میکردی؟ ایشان اشاره میکنه که من با این مرد ابتر، به معنای کسی که عقبه نداره و نوعی پسر و نسل نداره، با او صحبت میکردم. همچنین در منابع دیگر آمده که ابو جهل و ابو لهب و به کسان دیگر استناد دادند که این واژه رو در رابطه با پیامبر به کار می بردند و پیامبر رو به این بهانه که دارای پسر نبوده و دارای عقبه نبوده ابتر خطاب می کردند. از این روی آمده خداوند در پاسخ به عاص بن وائل یا مجموعه این افراد سوره کوثر رو نازل کرده که انا اعطینا کالکوثر، ما به تو کوثر و خیر فراوان دادیم، برای پروردگار از نماز بگذار و قربانی کن، چرا که فقط نسل دشمن کینه توز تو بریده است. در اینجا خداوند از عطای اون حضرت به حضرت رسول به عنوان کوثر و خیر کثیر یاد میکنه. خب واژه کوثر به معنای زیادی، خیر فراوان، خیر کثیر، یا در تعبیر احادیث دیگری به معنای نهری در بهشت که همون حوض کوثر تفسیر شده آمده است. خب حضرت زهرا در اینجا کوثر لقب شده چون که مادر اهل بیت است، مادر این خیر فراوان است، او سرآغاز امامان بعدی است که به واسطه او مقام امامت در نسل پیامبر ادامه پیدا کرد. در رابطه با تطبیق این سوره در شأن و مقام و منزلت حضرت زهرا سلام الله علیها، مفسران متعددی از شیعه و حتی از اهل سنت یاد کردند که این در رابطه با فاطمه و نسل فاطمه هست. فخر رازی، بیضاوی، نیشابوری در رابطه با این سوره گفتند که این از نسل و فرزندان پیامبر